خیلی سادت هموطنان وارد درگاه شدید نمیدونید جعلی اصلی وقت نداری چک کنید، یه سری آیتم ها هست شما وارد میکنید. مثلا برای دفعه اول
جناب سرهنگ عذرخواهی میکنه اما اصلا دیگه فرصت ندیم در برنامه امروزمون ان شاء الله بیشتر صحبت خواهیم کرد. ممنونم، خدافظی میکنیم. آقای تعلیمی از شما هم سپاسگزارم. ممنون همه شما عزیزان که شنونده ما بودید. فردا همراه شما در برنامه نمودار خواهیم بود. خداحافظتون.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ساسان رئیسیان هستم، به اتفاق همکارم
فرزانه معصومیان
خبرها رو به اطلاع شما میرسانیم.
یک ابتکار جالب در نماز جمعه اهواز، ملاقات مردمی حجت الاسلام موسوی فرد نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و میز خدمت دستگاه های مختلف سطح استان در اقدامی شایسته بعد از اقامه نماز جمعه در مصلی امام خمینی اهواز برگزار میشه. تو این میز خدمت نماز جمعه اهواز همینطور فرماندهی انتظامی خوزستان، دادگستری، سازمان بازرسی، اداره تعاون، کار و رفاه اشلی، کمیته امداد امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، شورای شهر اهواز و شرکت آب و فاضلاب اهواز حضور دارن و به سوالات و دغدغه های مردم پاسخ میدن. امام جمعه اولویت مصاحبه است که باید باشه، در غیر این صورت هر مسئول دیگه باشه در پیت نباشه، ستاد نماز جمعه شلن باشه. خواه
جایگاه نخست خراسان رضوی در مناسب سازی محیط برای معلولان، جانشین دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسازی معابر کشور این خبر رو اعلام کرده. شهردار مشهد هم گفته در مناسب سازی فضاها و محیط‌ها علاوه بر استفاده معلولان و افراد دارای مشکلات حرکتی، سایر شهروندان هم مثلا برای تردد کالسکه میتونن از این مسیرها استفاده کنن. محمد رضا کلایی این رو هم گفته که با نرم افزار چشم شهر که در شهرداری مشهد طراحی شده و تا پایان خرداد در اختیار شهروندان قرار میگیره، مردم میتونن روی نقشه مشخص کنن که کجا نیازمند مناسبی محیط در سطح شهر و شهرداری هم نسبت به رفع اونها اقدام کنه.
ایران در مرز خودکفایی تولید گوشت، این خبر رو سازمان جهانی خاربار و کشاورزی سازمان ملل اعلام کرده و با اشاره به خودکفایی 96% ایران در تولید انواع گوشت پیش بینی کرده که کل تولید گوشت امسال ایران 3,082,000 تنه که نسبت به پارسال 24 تن افزایش پیدا کرده. طبق پیش بینی فاو تولید گوشت مرغ هم امسال در ایران 1% افزایش پیدا میکنه.
نعمت‌زاده شغل جدیدش رو نپذیرفت. با وجود اینکه وزیر صنعت معدن و تجارت در حکمی محمد رضا نعمت‌زاده وزیر اسبق صنعت معدن و تجارت رو به عنوان نماینده تامل اختیار خودش در کنسرسیوم فاز 14 پارس جنوبی منصوب کرده بود، اما محمد رضا نعمت‌زاده با انتشار نامه‌ای ضمن تشکر از رحمانی این سمت رو نپذیرفت. در نامه نعمت‌زاده خطاب به رضا رحمانی و صنعت، آقای نعمت‌زاده وزیر اسبق وزارت صنعت از آقای رحمانی وزیر کنونی وزارت صنعت تشکر کرده و گفته از پذیرش چنین پیشنهادی عذرخواهی میکنم. آقای نعمت‌زاده توی نامش نوشته چند روز پیش هم یکی از اعضای هیئت مدیره آی پی ام آی یا همون شرکت مدیریت طرحهای صنعتی درخواست مشابهی رو از ایشون داشتن که آقای نعمت‌زاده اون رو هم رد کرده. خانم معصومیان، من یاد اون حرف معاون اول رئیس جمهور آقای جانگیری افتادم که در خصوص بکارگیری جوانها در واقع و نیروهای تازه نفس گفته بود یه موزلی داریم که هر وقت میگیم برای یه جای مدیر میخوایم سری میرن سراغ اون مدیر قبلی ها و اونا رو میذارن سر کار.
بله. مدیر عامل باشگاه پرسپولیس از بدهی و احوال توقیف لوگوی باشگاه خبر داد. رجا عرب در خصوص مشکلات مالی باشگاه پرسپولیس و بدهی های این تیم گفته ما بدهی مالیاتی بالای 100 میلیارد تومان داریم، اما 9 میلیارد تومان بدهی تکلیفی داریم. مدیر عامل باشگاه پرسپولیس این رو هم گفته که همین چند روز قبل بابت لوگوی باشگاه 320 میلیون تومان اجراییه به باشگاه اومده که اگر این پول رو پرداخت نکنیم لوگوی باشگاه توقیف میشه.
تورم، نوسان ارزی و خیلی از مشکلات ما رو با در واقع مسائل اقتصادیمون رو با چالش مواجه کرده. ما فصل قبل رو هم فصل بسیار سختی بود، یعنی واقعا با سختی گذروندیم مسائل رو و مدیریت ارزی
نه. که میگن درست میگن مثلا 120 میلیارد نه، یه ارقام اینجوری
نه، یه عدد بدهی مالیاتیمون که بالای 100 میلیارد هست. آها. ولی خب اون هنوز سررسید نشده، یعنی سررسید شده در حال
خارج از بدهی مالیاتی توی بخش
خب یه سری بدهی مالیاتی سررسید شده هم داریم در واقع تکلیفی است. بله اون هم حدودا 8 9 میلیارد است. برای یه هتل 330 میلیون تومان اجرایی داشتیم، لوگوی باشگاه رو دارن توقیف میکنن. مثلا 330 تومان رو امروز ببینید، خب مگه بدهی رو ندم لوگو توقیف میشه دیگه؟ لوگو توقیف بشه دیگه اصلا اسپانسر من دیگه به من پولی نمیده. بدهی شما روی بودجه سالانه که حساب میکنی، بدهیایی که یه دفعه از یه جاهایی در میاد که اصلا روش حساب نکردی، اینا میشن مثلا یه دفعه دو هفته پیش یه حکم اجرایی داشتیم 60000 دلار مال سال 90 91. خب اینا که ما حساب نکرده بودیم، 60000 دلار امروز
مال بازیکن و مربی و اینا بوده مثلا یه همچین چیزایی.
نه اومدن یه آقای اومده کمک کرده به باشگاه در اون موقع، حالا اون رفته برای بازیکنی خرج شده یا هر چیز دیگه‌ای که هزینه باشگاه بوده، قطعا به درستی هم انجام شده، ولی امروز ما میراثدارشیم دیگه. خب این 60000 دلار امروز میشه 900 میلیون تومان.
واعظی انتخاب سخنگوی دولت رو تایید کرد. رئیس دفتر رئیس جمهور در توییتر خودش نوشته همان گونه که چهارشنبه در جمع خبرنگاران دولت گفتم، مراحل مقدماتی تعیین سخنگوی دولت انجام شد و دیروز آقای ربیعی با رئیس جمهور دیدار و برنامه خودش رو تیم کرده و مراحل نهایی کار و صدور حکم هم در هفته آینده انجام میشه. البته اینو هم بگیم که 300 روز انتخاب سخنگوی دولت طول کشید و خدا رو شکر، بالاخره خدا رو صد هزار مرتبه شکر، آقای ربیعی این سمت رو پذیرفت.
بله. جلوگیری از تمام‌ورزی خودروسازان در واگذاری خودرو و قیمت‌گذاری اون. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفته بر اساس مصوبه مجلس شرکت‌های خودروسازی موظف میشن هنگام نام‌نویسی و فروش محصولات خود قیمت تمام شده، درصد سود و قیمت قطعی اون رو محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنن. بهرام پارسایی گفته این مصوبه جلوی تمام‌ورزی و سوء استفاده خودروسازان رو در عرضه خودرو میگیره. بشنویم.
یکی از مشکلاتی که وجود داره در بحث خودرو عدم نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو، یعنی مثلا این مجوزی که به خودروسازا داده شد که شما 5% زیر قیمت بازار میتونید خودروتون عرضه کنین، طبیعتاً اینا خواهان افزایش قیمت بازار هستن که خودشون هم تونن قیمت نقدیشون رو به همون نسبت افزایش بدن و عرضه نمیکنن خودروشون رو، در صورتی که خودروهای فروش نقدیشون که 20% ارزش میکنن. خب در این راستا ما باز یک پیشنهاد دیگه آوردیم که بر قیمت‌گذاری خودرو نظارت بشه. پیشنهاد ما این بود که شرکت‌های خودروسازی رو موظف کردیم هنگام فروش قیمت تمام شده خودرو و درصد سود و قیمت قطعیش رو محاسبه شورای عالی رقابت اعلام بکنن و تخلف از این امر هم جرم محسوب شده که طبق مجازات‌های تعزیری با اون برخورد میشه.
کشف دو جمجمه انسان در ارتفاعات دربند. یگان انتظامی کوهستان پلیس پیشگیری پایتخت با اعلام این خبر گفته در محل دو جمجمه انسان که در ارتفاعات تهران کشف شده مقادیری استخوان هم پیدا شده. همکارانم برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگو کردن با سردار ظهیری رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی که با هم میشنویم.
خبری به پلیس کوهستان ما واصل شد مبنی بر اینکه جمجمه انسانی در ارتفاعات تقریبا 3000 متری سطح دریا پیدا شده. این خبر به پلیس کوهستان ما واصل میشه. با هماهنگی مرجع قضایی همکاران بنده رفتن محلی که جمجمه پیدا شده حضور پیدا میکنن و با بررسی اولی که انجام میدن دو تا جمجمه و چند قطعه استخوان هم اونجا پیدا میکنن و اینا رو انتقال میدن به سمت کلانتری 123 دربند. مقدار تقریبا کاپشن و کفش کوهنوردی مردانه، شلوار و همچنین یک کارت آورباک به نام محمد موفق در اونجا پیدا شد و دو تا جمجمه بود. احتمال میدیم که معلوم هم نیست دقیقا، باید بررسی دقیق بشه از طریق پزشکان که اینا متعلق به مردن یا زن هم مشخصه. این از طریق پزشکی قانونی باید بررسی بشه. ولی اون چیزی که برای ما موضوع قابل پیگیری بود این که سال گذشته برج تقریبا تاریخ 7/97 مفقودی همین محمد موفق اعلام شده بود که تو کهنه بعدی دیگه ایشون بر نگشته. احتمال میدیم که این یکی از اونها باشه که اقدامات قانونی در حال اجراست که تحویل پزشکی قانونی شده.
قیمت مسکن تا پایان تابستون ثابته. این اظهار نظر نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاکه که ایشون گفته بازار مسکن دیگه کشش افزایش قیمت رو نداره و هر افزایش قیمتی رو از طرف مالکا نمیپذیره. حسام عقبایی در خصوص تغییرات قیمت مسکن طی همین دو ماه ابتدایی امسال هم گفته در دو ماه قبل فضای بازار مسکن تغییر محسوسی نداشته و شاهد کاهش میزان معاملات مسکن نسبت به سال 97 بودیم. نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک این رو هم گفته که در صورتی که بازار اقتصادی کشور همچنان روند آرامی داشته باشه قیمت‌ها تغییری نمی‌کنه، اما در صورت افزایش قیمت رکود عمیق‌تری وارد بازار مسکن میشه. والا به قول معروف میگه، یعنی قول معروف میگه، من نمیگم، میگه مسکن گفتی و کردی کوام. البته
داغ دل منم تازه کرد.
بله مصرع دومشو بلد نیستم. بعد اینو بگیم که آقای مدیر بازار مسکن با این قیمت ها مگه راکت‌ترم میشه که بشه؟ بله، وقتی با هیچ ابزاری مثل مالیات بر خونه های خالی انگار قرار نیست که این بازار کنترل بشه، خب معلومه که انتظارم نیست که قیمت مسکن پایین بیاد.
کاهش تقاضا برای خرید گوشی‌های تلفن همراه آیفون. رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اعلام این خبر گفته به خاطر حذف نرم‌افزارهای ایرانی نسخه iOS از اپ استور و البته قیمت بالای گوشی‌های آیفون، تقاضا برای خرید این گوشی همراه کاهش پیدا کرده. همکارم جعفر آبادی در این در واقع گفتگو کرده با امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات، که با هم میشنویم.
این مشکلی که برای سیستم iOS افتاد و اینا، واسه چون گوشه آیفون قبل بالاست قیمتش
که با دلار وارد میشه،
قیمتش دیگه ما دلار وارد میشه،
خب دیگه فرقی نداره، همه با هم رفته
بالا، قیمت برای اوناست.
خب بخاطر اینکه قیمت دلاریش هم گرون‌تره، غیر از اینکه کانال ورودی نداره، یعنی معنی ضمنیش اینه که تعداد واسطه‌ای که میخواد بیاد بیش از مثلا یه شرکتی که رسما تو ایران نمایندگی داره.
حالا در آینده فکر می‌کنی که مثلا کاهش داشته باشه یا نه؟ بعدش به مشکلاتی که به صورتش پیش اومده
تقاضا براش کاهش پیدا می‌کنه. تو ایران کمتر آدما تقاضا دارن که مثلا آیفون بگن. الان آمار ما اینو نشون میده که میزان اون تقاضا اومده پایین.
کتاب نویسنده ایرانی تو آمریکا جنجال ساز شد. جامعه یهودیان آمریکا به قرار گرفتن کتاب دکتر گلبرگ باشی، نویسنده و ناشر ایرانی مقیم آمریکا، تحت عنوان فه مثل فلسطین در قفسه‌های کتابخانه محلی نیوجرسی اعتراض کردند. موضوع این کتاب که برای کودکانه و در مورد فلسطینه باعث عصبانیت یهودیای اون منطقه شده و دارن تلاش میکنن تا این کتاب رو که به زعم اونها معرف فرهنگ فلسطین و در دشمنی با یهودی هاست یا با یهود هاست، از کتابخانه‌های منطقه جمع آوری کنم. با همه اداره کتابخانه محلی منطقه گفته که حذف کتاب از قفسه های کتابخانه منوط به اخذ تصمیم نهایی از طرف هیئت امناست.
شهریه مدارس غیر دولتی شهر تهران اعلام شد. رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آموزش پرورش سر شهریه دریافتی برای مدارس غیر دولتی تهران رو در مقاطع ابتدایی 9,400,000 تومان، متوسطه اول 11,000,000 تومان و متوسطه دوم 15,000,000 تومان اعلام کرد. مجتبی زین گفته شهریه سایر استان‌ها هم به تدریج و حداکثر تا 15 خرداد اعلام میشه. همه اینا در حالیه که رئیس اتحادیه دانشگاه‌های غیرانتفاعی گفته ظرفیت 50% مؤسسات غیرانتفاعی خالیه. خب البته طبیعیه که با این شهریه‌ها و جیب خالی مردم معلومه که ظرفیت مدارس غیرانتفاعی خالی میمونه. البته این قیمتا هم که حالا اینجا مصوب شده معمولا نمیگیرن، بالاتر میگیرن.
خیلی هم بالاتر. اما قطع روابط تهران آنکارا غیر ممکنه. معاون رئیس جمهور ترکیه این خبر رو اعلام کرده و درباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفته ایران همسایه ترکیه است، نه یک کشوری تو فاصله 10000 کیلومتری. فقط به دلیل اینکه برخی کشورها میخوان همسایه ما رو تحریم کنن، ما نمیتونیم روابط تجاری و اقتصادی خودمون رو با ایران قطع کنیم. فؤاد اوکتای این رو هم گفته که ترکیه همواره با طرف برحق بوده و موضع ما اینه که منافع خودمون رو داریم و باید به اونها بپردازیم. به همین دلیل هم نمیتونیم هر زمان که آمریکا بخواد از تصمیماتش پیروی کنیم.
بله، شاخص بازار بورس الان 213892 واحده که در مقایسه با چهارشنبه آخرین روز کاری هفته گذشته 1276 واحد بالا رفته.
بله، لطفاً شما شنونده عزیز، بله شما نظر، انتقاد و سوژه های پیشنهادیتون رو به شماره 3611 پیامک کنید و از آن ظهر به افق تهران ساعت 13:01 خواهد بود. خداحافظ.
دوستان عزیز شنونده، طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق باشه انشاءالله. رمضان ماه مهمانی خداست، هممون دعوتیم. بیایید هیچ آنی از این مهمونی رو از دست ندیم و قدر لحظه لحظه هاشو بدونیم. با ادامه برنامه ها از رادیو ایران همراه باشید.
رهاورد به نام خدایی که همین نزدیکی است. سلام به دوستداران علم و دانش و طرفداران برنامه رهاورد. آرزو می‌کنیم لحظه‌های پرباری داشته باشید. برنامه رهاورد یک مجله شنیداریه که شامل مطالب علمی در زمینه‌های مختلفه. اگه به دانش و علوم علاقه‌مندین، ما رو تا پایان برنامه همراهی کنید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همگی شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره فناوری های زیستی صحبت بکنیم که قراره به کمک کاهش گازهای گلخانه‌ای بیان. کارگروه محیط زیست ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای کاهش گازهای گلخانه‌ای به دنبال اجرایی کردن برنامه‌ای برای استفاده از فناوری‌ها و روش‌های مؤثر زیستی. بر اساس نتایج تحقیقات زیست محیطی، یکی از عمده عوامل آلودگی هوا در دنیا و از بین رفتن لایه اوزون، بالا رفتن گازهای گلخانه‌ای در جو زمینه. گازهایی که از فعالیت‌های صنعتی انسان‌ها به وجود میان و اتمسفری هستند و باعث گرم شدن سطح زمین، آب و لایه‌های هوایی میشن. این نوع گازها که بیشتر به وسیله کشورهای پیشرفته و صنعتی ایجاد میشن، دشمن حیات زمین و محیط زیستن. در سالهای اخیر هم افزایش بی‌رویه تولید این نوع از گازهای خطرناک نفس زمین رو به شماره انداخته و خسارت‌های جبران ناپذیری برای زمین و محیط زیست به وجود آورده. آلودگی هوا کشورهای زیادی رو در دنیا درگیر خودش کرده. ایران هم یکی از کشورهایی که دچار معضل آلودگی هوا شده و سال‌هاست به دنبال روش‌هایی برای کمتر کردن این آلودگی‌ها. روش‌هایی که با کمترین هزینه بتونن که بالاترین حد از آلودگی رو از بین ببرن. یکی از این راه حل‌ها استفاده از بیودیزل به عنوان یکی از روش‌های کاهش گازهای گلخانه‌ایه. استفاده از بیودیزل، بیوگاز و بیوئتانول میتونه روش مناسبی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای باشه. ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در همین زمینه اقدام به بررسی و اجرای پایلوت استفاده از فناوری‌های زیستی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای کرده. به عنوان مثال، گسترش استفاده از بیوگاز در سیستم اتوبوسرانی تهران و تاکسی‌های شهر کیش یکی از این راهکارهایی که چند سالی به وسیله ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیگیری میشه. همچنین تولید بیوئتانول هم در دستور کار این ستاد قرار داره که به دلیل همکاری نکردن بعضی نهادهای زیربط هنوز به طور کامل اجرایی نشده. اما کارگروه محیط زیست ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنان در تلاش برای اجرایی کردن این برنامه هستند. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصاً در زمینه کمتر کردن آلودگی هوا هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
در همین ابتدای برنامه می‌خوایم شما رو با علم بیوتکنولوژی و کاربرد اون در صنایع غذایی آشنا کنیم. مطالعات صورت گرفته نشون داده که جمعیت جهان تا اواسط قرن حاضر دو برابر خواهد شد و این در حالیه که هم اکنون نیمی از کودکان جهان از غذای کافی محرومند. همچنین فشار از طرف مصرف کنندگان به ویژه در کشورهای صنعتی باعث شده که تولید محصولات غذایی به سمت استفاده از مواد افزودنی طبیعی و بکارگیری روش‌های فراوری نزدیکتر به روش‌های طبیعی سوق پیدا کنه. آقای دکتر امیر میمندی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در این زمینه توضیح داد.
بیوتکنولوژی خب شاخه‌های خیلی داره، زمینه‌های تحقیقاتی خیلی مختلفی رو داره، از جمله بیوتکنولوژی غذایی که خودش باز تقسیم میشه به زمینه‌های مختلف و شاخه‌های مختلف. بنده هم در یکی از این شاخه‌ها در زمینه بیوتکنولوژی غذایی تولید مکمل‌های غذایی که عمدتاً مکمل‌های غذایی مورد استفاده در غذای دام و طیور هست فعالیت می‌کنم. این مکمل‌ها عمدتاً مکمل‌های جایگزین آنتی‌بیوتیک‌های محرک رشد هستند، از جمله پری‌بیوتیک‌ها و سایر مکمل‌های غذایی که تولید میکروبی هستند، مثل آنزیم‌ها و آمینو اسیدها که به صورت مکمل در غذای دام و طیور مورد استفاده قرار می‌گیره. پژوهش‌های من که در رابطه با اونها کار می‌کنم، زمینه‌های اصلی رو شماره بخوایم براش بذاریم حدوداً 4-5 زمینه مختلف هستش. تو زمینه پروبیوتیکا هستش، پریبیوتیکا هستش، عرضم به حضورتون پلیمرهای زیستی، نانو پلیمرها، میکرو پلیمرهای زیستی یا حاوی اسانس‌های گیاهی یا یون‌های فلزی هست و تولید آنزیم‌های غذایی. در حال حاضر ما پژوهش‌هایی که در رابطه با خب پروبیوتیک‌ها، تولید پروبیوتیک‌ها در صنایع دام و طیور به عنوان مکمل غذایی مورد استفاده قرار گرفته، تقریباً دانش فنی این رو ما در اختیار داریم و میتونیم این رو تقریباً هم بحث تولیدش هست، هم بحث بررسی اثرات اینها بر روی دام و طیور هست رو بررسی کردیم. البته همچنان در حال انجام هستش، ولی تا حدودی میشه گفت به سرانجام رسیده. ولی تولید مکمل‌های دیگه، بحث تولید نانوپلیمرهای زیستی هستش که به عنوان باز ترکیبات جایگزین آنتیبیوتیک‌های محرک رشد مورد استفاده قرار می‌گیره. این تحقیقات همچنان در حال انجام هست. کارآمدی این پژوهش در حوزه بحث پرورش دام و طیور یا صنعت دام و طیور هستش. عمدتاً پرورش دهندگان دام و طیور از آنتیبیوتیک های محرک رشد در طول دوره پرورش استفاده می کنند. خب از حدود 2 دهه گذشته به این طرف این آنتیبیوتیک ها به تدریج در حال کاهش است، مصرف این آنتیبیوتیکا به تدریج در حال کاهش است و حتی در بعضی از کشورها کلن قطع شده. علتش بحث مقاومت های آنتیبیوتیکی ناشی از مصرف آنتیبیوتیکا در دام و طیور هستش، چون انسان به هر حال دائم در معرض میکروب های پاتوژن یا بیماریزا هستش. مصرف این آنتیبیوتیکای محرک رشد در دام و طیور به میزان کم به تدریج باعث تولید میکروارگانیسم هایی میشه که مقاومتشون نسبت به آنتیبیوتیکا افزایش پیدا میکنه و این باعث تکثیر این میکروارگانیسم ها در طبیعت و در جامعه و حتی از طریق مصرف گوشت آلوده به این پاتوژن ها و میکروارگانیسم های بیماریزا باعث میشه که انسان که در معرض بیماری های مختلف قرار میگیره نتونه به آنتیبیوتیک هایی که تجویز میشه و مورد استفاده قرار میگیره پاسخ بده و شما میبینید که هر سال نسل جدیدی از آنتیبیوتیک ها وارد جامعه میشه.
تازه ترین خبرهای علمی ایران و جهان رو در بخش بعدی میشنویم.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که درباره پایان دردسرهای پنچری تایره. پژوهشگر ایرانی با تولید ماده پلیمری تزریقی بسیار مقاوم موفق به آپارات انواع تایر خودرو، دوچرخه و ویلچر در کمترین زمان ممکن شده. آقای مجید مهدی جبار در خصوص این فناوری گفته که این متریال پلیمری از مواد بسیار مقاوم تولید شده تا بتونه در برابر فشار، گرما و عوامل دیگه محیطی در طولانی مدت دوام بیاره. از این ماده برای انواع تایر مثل ویلچر، دوچرخه، سواری سبک، شاسی کوتاه و شاسی بلند برای قبل و بعد از پنچری استفاده میشه. این پژوهشگر قبل از این هم موفق به تولید ماده پلیمری بسیار مقاومی شده بود که با تزریق به تایر انواع خودرو قبل از پنچری اون رو تا پایان عمر مفید تایر از پنچری دور نگه می‌داشت. حالا هم با تکمیل تحقیقات خودش این ماده پلیمری رو برای بعد از پنچری و آپارات انواع تایر در کسری از ثانیه ارائه کرده. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره ثبت نام 6th جشنواره فناوری اطلاعاته. ثبت نام متقاضیان شرکت در 6th جشنواره فناوری اطلاعاتی کشور از 25 اردیبهشت ماه آغاز شده. 6th جشنواره فناوری اطلاعات کشور یا همون IT ویکند با هدف انتقال تجربه در کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات، داستانهای موفقیت و شکست و ایجاد انگیزه در تولید استارتاپ‌های نوآورانه تیر ماه امسال برگزار میشه. از اهداف اصلی این رویداد هم میشه به ایجاد محیطی برای گرد همایی، گفتگو، همافزایی نوآوران، نخبگان، صاحبان ایده و علاقمندان به رویکردها و نگرش‌های نو در سطحی فراتر از مرزهای جغرافیایی و همچنین معرفی و شناسوندن ایده‌های بکر و خلاق برای ایجاد کسب و کارهای نوین اشاره کرد. 6th جشنواره فناوری تاریخ 13 تیر ماه در سالن جابر ابن حیان دانشگاه صنعتی شریف برگزار میشه. علاقمندان میتونن برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت itweekend.ir مراجعه کنن. و اما در برگ دیگه از مجله علمیمون به این خبر میرسیم که سامانه هوشمند مدیریت پارکینگ های شهری رونمایی شده. سامانه هوشمند مدیریت پارکینگ های شهری که به همت محققان پارک علم و فناوری کردستان طراحی شده، با هدف ایجاد نظم شهری و دسترسی عادلانه شهروندان در سنندج رونمایی شده. دکتر سعیدی، رئیس پارک علم و فناوری استان کردستان، در مراسم رونمایی از این سامانه هوشمند، یکی از بزرگترین ویژگی‌های این سامانه را بهره‌گیری از خلاقیت، نوآوری و فناوری برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان دونسته. برای راه اندازی کامل این سامانه 7 ماه دیگه زمان لازمه و همچنین در فازهای بعدی با هوشمندسازی سنسورها از احتمال خطاها جلوگیری میشه.